اجازه بدهید از فرصت استفاده کنم و برایتان درباره موضوعی مربوط به افراد مشهور و فعالان اجتماعی توضیح بدهم که آن زمان نمی دانستم. الان که دارم این کتاب را می نویسم، بیشتر از 1,000,000 طرفدار در شبکه‌های اجتماعی دارم. اما آن زمان، یعنی در آغاز کار، شاید فقط 10,000 طرفدار در فیسبوک داشتم و اینستاگرام هنوز اختراع نشده بود. کنار آمدن با شهرت هنوز هم مثل همان روزها برایم سخت است. چیزی که می‌خواهم بگویم این است: شما مرا نمی‌شناسید. شما فقط برداشتتان از مرا می‌شناسید. درست همانطور که راک، اپرا، کارداشیان یا رئیس جمهور را می‌شناسید. حتی با این وجود که بسیاری از مسائل زندگیم را برایتان تعریف کردم، از عکس ترک‌های روی شکمم که بسیار پربازدید شد گرفته تا تمام داستان‌هایی که در کتاب قبلیم برایتان تعریف کردم، ولی باز هم شما من واقعی را نمی‌شناسید. نه به این خاطر که یک مسئله شخصی است، بلکه به این خاطر که شما مرا از میان دریچه‌ای می‌بینید که برای خودتان ساخته اید. بنابراین برای مثال، اگر به خاطر عکس فوق‌العاده شیکی که پست کردم مرا در اینستاگرام فالو کرده اید، ممکن است فکر کنید من آدم اهل مد و شیکی هستم. اگر بعد از دیدن عکس‌های ترک‌های شکمم که دست به دست می‌چرخیدند با من آشنا شده اید، ممکن است فکر کنید من مادری هستم که درگیر زیبایی بدنم هستم. هر برداشتی که از من یا هر کسی که از نزدیک نمی‌شناسید دارید، بیشتر به دسته‌بندی مربوط می‌شود که ما را در آن قرار داده اید تا به خود واقعیمان. این یک موضوع طبیعی است و اصلاً ایرادی ندارد، مگر اینکه آن شخصی که ستایشش می‌کنید از دسته‌بندی که او را در آن قرار داده اید خارج شود. برای من آن دسته‌بندی نقش مادریم بود و این همان جایی است که آن زندگی دوگانه‌ای که قبلاً درباره‌اش حرف زدم به میان می‌آید. من طرفداران بسیاری داشتم که مادر بودند و هنوز هم دارم. اما با آنها هیچ صحبتی درباره شرکتم نکرده بودم. نه به این خاطر که خجالت می‌کشیدم، بلکه آنقدر روی تهیه محتوا برای سایتم تمرکز کرده بودم که یادم رفته بود توضیح دهم داستان اصلاً از کجا شروع شد. می دانستم که همه فکر می کنند حتما کسی کمکم کرده است. من هر هفته 6 مطلب اساسی در سایتم قرار می دادم و این در حالی بود که 2 فرزند هم داشتم. بنابراین البته که 1 نفر کمکم می کرد. اما به هر دلیلی اکثر مردم نمی دانستند من شاغل هستم و وقتی متوجه شدند عصبانی و بیرحم شدند. اصلا نمی دانم چرا، اما یادم است این اتفاق بعد از آن رخ داد که مطلبی را درباره مادر بودن در فیسبوک منتشر کردم. یک نفر برای این پستم کامنت گذاشته بود و پرسیده بود: کی وقت می کنم این همه کارو انجام بدم؟ اصلا به ذهنم خطور نکرد که می توانم در جوابش دروغ بگویم. جوابش را اینطور دادم: تمام کارا رو به تنهایی انجام نمیدم. همسرم کمکم میکنه و وقتی سر کارم پرستار بچه از پسرام مراقبت میکنه. اینترنت منفجر شد. کدوم مادری اجازه میده که یه نفر دیگه بچه هاشو بزرگ کنه؟ فقط یه زن خودخواه عوضی میتونه کارشو به خانوادش ترجیح بده. واقعاً باید حس خوبی باشه که کل روز پاهاتو دراز کنی و بیخیال باشی در حالی که یه نفر دیگه بچه هاتو بزرگ میکنه. حرفهای زننده پشت سر هم گفته میشدند. بعضی از طرفداران وقتی فهمیدند کارمندانی دارم که در تهیه محتوای سایت کمکم میکنند قلبشان شکست. بسیاری از زنان از اینکه خارج از خانه مشغول به کار بودم ناراحت شدند. عده‌ای هم مخالف این بودند که برای فرزندانم پرستار گرفتم. حالا که به گذشته نگاه می کنم، متوجه می شوم که برداشت آنها از من یک مادر خانه‌دار بود، چون خودشان مادران خانه‌دار بودند. ما اغلب افراد را آنطوری که خودمان هستیم می بینیم، نه آنطوری که خودشان هستند. وقتی از دسته‌بندی که برایم ساخته بودند خارج شدم، احساس کردند به آنها خیانت شده و دروغ گفته شده است. به هم ریخته بودم. نمی توانستم تحمل کنم که مردم از دستم عصبانی و ناراحت باشند. اصلاً برایم مهم نبود که غریبند. اصلاً برایم مهم نبود که آن حرفها فقط یک سری کامنت در فیسبوک هستند. ناراحت و ناامید شده بودم. داستان زمانی که دختر بچه بودم را به یاد دارید؟ دندانهای کوسه‌ای. آن دختر همچنان می‌خواست مورد توجه قرار بگیرد و از اینکه مردم از دستش عصبانی و ناراحت شوند متنفر بود. هنوز هم این احساس برایم احمقانه است، چون الان با آن زن جوان بدون اعتماد به نفس 180 درجه فرق دارم. اتفاقات آن زمان باعث شدند روی تمام کارهایی که انجام می‌دادم و مطالبی که پست می‌کردم دوباره فکر کنم. یک سری مطالب بودند که می‌دانستم مردم را عصبانی خواهند کرد. بنابراین هیچ وقت منتشرشان نمی‌کردم. کار کردن، کارآفرینی، تیم کاریم، داشتن پرستار بچه، داشتن مستخدم، سفرهای کاری، همه به یک باره تبدیل به موضوعی ممنوع شدند. روی آنچه مردم دوست داشتند بشنوند و بخوانند تمرکز کردم. توصیه‌هایی درباره تربیت فرزندان، نکات ورزشی و دستور پخت کاپکیک. سالها به سختی برای راه اندازی شرکتم تلاش کرده بودم. اما اگر از من می‌پرسیدند شغلت چیست و از چه راهی درآمد کسب می‌کنی، با فروتنی جواب می‌دادم: یه سایت معمولی دارم. آن سایت معمولی ماهانه میلیون‌ها بازدید کننده داشت و درآمد خوبی از آن به دست می‌آوردم. ولی متوجه شده بودم که جدا از وبلاگ نویسی، داشتن یک شرکت باعث ناراحتی عده‌ای از مردم می شود. به همین خاطر اصلاً درباره‌اش حرف نمی زدم. پنهان کردن شغلم کم کم بذر این فکر را در ذهنم کاشت که کاری که انجام می دهم و کسی که هستم باعث شرمندگیم است. همین موضوع باعث شد به عنوان یک مادر احساس گناه کنم. باعث شد شک کنم که یک همسر خوب هستم. هرگاه کسی نظری منفی در مورد انتخابهایم می داد، چه آنلاین و چه رو در رو، قبول می کردم. باورم می شد که من اشتباه می کنم و حق با آنهاست و یک زن یا همسر یا مادر خوب تمام زندگیش را وقف خانوادهش می کند. موضوع اینجا بود که نمی توانستم شغلم را رها کنم. من عاشق کارم بودم. شغلم باعث خوشحالیم می شد. قلبم را به هیجان می آورد. باعث می شد احساس زنده بودن بکنم. اما به طور همزمان دوست نداشتم کسی از آنچه من لذت می برم ناراحت شود. چند نفر از شما چنین کاری می کند؟ چند نفر از شمایی که دارید این مطالب را می شنوید نصف و نیمه زندگی می کنید؟ یا بدتر، تنها سایه ای از آنچه واقعا باید باشید هستید؟ چون کسی در اطرافتان هست که خود واقعیتان را نمی پسندد یا درک نمی کند. من نمی خواستم رویای داشتن یک شغل موفق را کنار بگذارم، اما همزمان نمی خواستم کسی از دستم ناراحت باشد. تقریباً 5 سال به این زندگی دوگانه ادامه دادم و مدام از حملات عصبی رنج می بردم. تلاش و زمان زیادی برد تا به این درک برسم که چرا باید به این شکل زندگی کنم. اما خلاصه کلام این است: من بیشتر به دوست داشته شدن توسط بقیه اهمیت می دادم تا به دوست داشتن خودم. بنابراین در همان حال که در شغلم پیشرفت می کردم، از صحبت کردن درباره‌اش خودداری می کردم و چون اعضای فامیل می پرسیدند چرا به جای ماندن در خانه و رسیدگی به فرزندانم بیرون از خانه کار می کنم که مدام این حرف را می شنیدم، دیگر حتی به طور خصوصی هم از شغلم حرف نمی زدم. برنه براون، نویسنده و استاد پژوهش در دانشگاه یوستون، می گوید شرمندگی به خود مربوطه و گناه به رفتاری که از ما سر میزنه. گناه: متاسفم، من اشتباه کردم. شرمندگی: متاسفم، من اشتباهیم. آن موقع متوجه نبودم، اما به شدت از اینکه یک مادر شاغل بودم احساس شرم میکردم. تا سالها شرمنده بودم، سالهایی که مدام خودم را سرزنش میکردم. سالهایی که تمام تلاشم را می کردم تا بقیه را راضی نگه دارم. سالهایی که تمام تلاشم را می کردم تا بهترین شام را برای خانواده ام تدارک ببینم. یا بهترین جشن تولد را برای فرزندانم بگیرم تا مبادا بقیه فکر کنند در حق فرزندانم کمکاری و کم لطفی می شود. سالهای بسیاری را با اهمیت دادن به افکار و انتظارات دیگران از زندگیم هدر دادم. سالهای بسیاری از هدف و مأموریت اصلیم که انگیزه دادن و تشویق کردن زنان بود، گمراه شده بودم. چون به شدت نگران فکر و نظر دیگران بودم. سالهای بسیاری را صرف عذرخواهی کردن به خاطر کسی که بودم کردم. آه نه، منظورم عذرخواهی با استفاده از کلمات نیست. شرمندگی و عذرخواهی من بسیار دردناکتر بود، چون مثلا در قالب جملات نمی گفتم ببخشید متاسفم، بلکه با شیوهی که برای زندگی کردن انتخاب کرده بودم عذرخواهی و شرمندگیم را نشان می دادم. هر بار که به یک سفر کاری می رفتم احساس شرم می کردم. هر بار دروغی به نام احساس گناه مادرانه را به خورد خودم می دادم. هر بار که به شکل خاصی لباس می پوشیدم یا به شکل خاصی صحبت می کردم تا واکنش خوبی از دیگران دریافت کنم، در واقع داشتم به خاطر کسی که بودم عذرخواهی می کردم و خودم را نادیده گرفته بودم. در تک تک لحظاتی که در مورد خود واقعیم دروغ می گفتم، این باور را به خودم تلقین می کردم که مشکل از من است. واقعا فکر می کردم من تنها زنی هستم که چنین حسی دارد. تا اینکه در سال 2015 به کنفرانسی رفتم که زندگیم را برای همیشه عوض کرد. درباره اش در کتاب قبلیم مفصل صحبت کردم و قسم می‌خورم من از آن مدل نویسنده‌هایی نیستم که مدام همان حرف‌های قبلیشان را تکرار می‌کنند. اما خلاصه تجربه‌ای که در آن کنفرانس داشتم این است: ما روی باورهای محدود کننده و دروغ‌هایی که عقب ما نگه داشته بودند تمرکز کردیم. در ذهنم دوران کودکیم را مرور کردم و سعی کردم بفهمم آن زمان چه چیزی را قبول و باور کرده بودم که تأثیراتش هنوز هم روی زندگیم باقی مانده است. خطر لو رفتن. اغلب چیزهایی که در کودکی یاد گرفته اید هنوز هم روی زندگیتان تأثیر گذار است. من هم از این قاعده مستثنا نبودم. من در یک خانواده سنتی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. پدر کار می کرد و مادر به امور خانه رسیدگی می کرد. حتی وقتی که مادر شاغل بود، باز هم او بود که به امور خانه رسیدگی می کرد. من هنوز هم می گویم که راهم را با یک فمینیست با افتخار بودن پیدا کردم. یعنی در کل باور دارم که زن و مرد با هم برابرند. وقتی ازدواج کردم، باور داشتم که من و همسرم می توانیم همه چیز را به طور مساوی با هم تقسیم کنیم. اما خیلی راحت به سبک و شیوهی که در آن بزرگ شده بودم روی آوردم. شیوهی که به من یاد داده بود یک زن باید چه شکلی باشد و چگونه رفتار کند و اولویتهایش چه هستند. اجازه بدهید کمی از بحث فاصله بگیرم و این موضوع را باز کنم که یک زن باید چه شکلی باشد. اگر بخواهم در این کتاب فقط یک چیز بگویم که فکرتان را مشغول کند، آن حرف این است: اکثر ما با تفاوت بسیاری بین شکلی که یک زن باید باشد و شکلی که یک مرد باید باشد بزرگ شده ایم. این مسئله مذکر و مؤنث بودن نیست. همین الان من در حالی این مطالب را می نویسم که کاملا آرایش کردم. آن هم با تکنیک کانتورینگ. مسئله این است که پسر بچه ها بزرگ می شوند تا تبدیل به چه کسی شوند. و دختر بچه ها بزرگ می شوند تا تبدیل به چه کسی شوند. همونطور که قبلن هم گفتم، اکثر زنان بدون در نظر گرفتن محیطی که در آن بزرگ می شوند، یاد می گیرند که برای یک زن خوب بودن، باید به چشم بقیه خوب به نظر برسند. مشکل ماجرا اینجاست که با این کار اجازه می دهید دیگران ارزش شما را تعیین کنند. تعجبی ندارد که نصف زنانی که من می شناسم از استراب و افسردگی رنج می برند. آنها زیر فشار موج انتظارات و نظرات دیگران غرق شدند. به ما یاد دادند که اگر دیگران از ما راضی نباشند، هیچ ارزشی نداریم. اما من مخالفم. من با آن کنفرانس رفتم و تحول گسترده‌ای در زندگیم ایجاد شد. به من یاد داده شده بود که سر به زیر و ساکت باشم، اما با قلبی به دنیا آمده بودم که پر از رویاهای بزرگ بود. آن قلب و هرچه درونش بود، وقتی به وجود آمده بود که هنوز داشتم شکل می گرفتم. رویاهایم فقط بخشی از من نبودند. آنها هسته مرکزی هویتم بودند. آنها هدیه ای از طرف خداوند بودند و چطور می شود آنچه خالقم به من بخشیده است اشتباه باشد؟ عمیق‌تر فکر کردم و فهمیدم رویای من برای پیشرفت و کار کردن زمانی ناخوشایند شد و اشتباه به نظر رسید که نگران نظرات دیگران شدم. خانه‌دار بودن می تواند یک انتخاب خوب شخصی باشد، اما من برای این کار ساخته نشده بودم. این کاری بود که دیگران از من انتظار داشتند. این چیزی بود که به ما یاد داده بودند، اما برای من مناسب نبود. بنابراین فکر کردم چه می شود اگر آنقدر به خودم باور داشته باشم که نسبت به زندگیم صادق باشم؟ چه می شود اگر به کسی که برایش آفریده شده ام افتخار کنم؟ چه می شود اگر به کار و موفقیت‌هایم افتخار کنم و ساکت نمانم و خودم را دست کم نگیرم؟ در حالی آن کنفرانس را ترک کردم که به شدت هیجان زده بودم. وقتی به خانه رسیدم، به یک زن کاملا متفاوت تبدیل شده بودم. یا در واقع بهتر است بگویم وقتی به خانه رسیدم، برای اولین بار خود واقعیم بودم. از آن زمان به بعد شادترین، لذت بخشترین و رضایت بخشترین دوران زندگیم را داشتم. تمام این سالها باعث شدند به موضوع مهمی پی ببرم. من تنها زنی نیستم که چنین افکاری دارد. اما آنچه باعث شد دنبال رویاهایم بروم این بود که تصمیم گرفتم آن افکار را کنار بگذارم و با این کار زندگیم دچار تحول شد. اگر تا به حال تحت تأثیر کار من قرار گرفته اید، اگر از کتاب قبلیم لذت برده اید یا در یکی از کنفرانس هایی که برگزار می کنم دچار تحول شده اید یا با گوش دادن به پادکست هایم به فکر فرو رفته اید، یادتان باشد اگر توجه کردن به صدایی که در سرم می پیچید و می گفت سایر زنان این شکلی نیستند، این کار برای یک زن خیلی عجیب و جسورانه و نفرت انگیز است، یک گوشه آرام بگیر و ساکت باش. اگر این صدا را ترک نمی کردم، هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتادند. مبارزه برای گوش نکردن به این صدا یکی از سخت ترین کارهایی است که تا به حال انجام دادم، اما با انجام دادنش زندگیم و احتمالاً زندگی شما به سمت بهتر شدن تغییر